ایران را بشنوی.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست میهمانی شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. شماره پیامگیر ما 3900 در اختیار شماست. دوست داریم در همین ابتدای برنامه دعوتتون کنیم در مورد ادامه بدعهدی‌های اروپا در برجام و همینطور لبریز شدن کاسه صبر ایران در مقابل وقت‌کشی این کشورها نظرتون رو به سامانه پیامکی برنامه ما ارسال کنید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه از ادامه بدعهدی‌های اروپا در برجام و لبریز شدن کاسه صبر ایران در این مورد می‌گوید؟ نسخه اصلی نگاهی دارد به پاشنه آشیل برگزیت برای خانم نخست وزیر. با تحلیلگران از شاخ و شانه کشیدن امریکا برای امریکای لاتین هنوز هم با شکست‌های مفتضحانه نقشه‌هایش می‌گوید. و میکروفون خبرساز از جنگ‌های تجاری دو جانبه جدید امریکا با متحدانش گزارش می‌دهد.
دریچه
کاسه صبر ایران در مورد برجام در حال لبریز شدن است. این دیگر نه تهدید است نه ارعاب است و نه کلامی برای آزمون واکنش طرف مقابل. اروپا هنوز هم تعهداتش را انجام نداده است و حالا دیگر وقت ادامه لفاظی در این باره نیست. از آن 9 ماه فرصت 4 ماه دیگر هم گذشت و حالا ایران است که با همه ایستادگیش بر روی کلیه تعهدات برجام باید تصمیم گیری کند. نکته جالب این است که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام بار دیگر بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود تاکید کرد.
ایران در حال عمل به تعهدات خود ذیل برجام است و اجرای کامل این تعهدات از سوی ایران ضروری است. آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف ایران از مواد هسته‌ای اعلام شده تحت توافق پادمانی ادامه می‌دهد و ارزیابی عدم وجود مواد هسته‌ای و فعالیت های اعلام نشده نیز همچنان ادامه دارد.
ظریف وزیر امور خارجه در یادداشتی گفته که برخلاف دروغ های دائمی نتانیاهو، ترامپ و همراهانش در مورد ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی یک بار دیگر و برای چندمین بار عمل کردن ما به گفته های مان و پایبندی مان به توافق هسته ای را که امریکا به طور غیرقانونی آن را نقض کرده تایید کرد. هرچند کاسه صبر ما در حال لبریز شدن است. آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه هم عصر دیروز در دیدار فیلیپ آکرمان مدیر کل منطقه وزارت امور خارجه آلمان در تهران گفت تنها وجود اراده سیاسی برای حفظ برجام کافی نیست و اروپا باید برای حفظ آن اقدامات عملی انجام دهد و هزینه پرداخت کند. قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات خود در برجام و دنبال روی سیاست‌های آمریکا که حالا خود اروپا را نیز در معرض چالش‌های جدی قرار داده برای ایران در واقع غیرقابل توجیه و پذیرش است. مشکلات داخلی اروپا، ضعف و ناتوانی آنها در برابر فشارهای آمریکا، قصور و ناتوانی در اجرای تعهدات برجامی و توقع باقی ماندن ایران در این توافق کاملا یک طرفه بین المللی از حد انتظار گذشته است. اگر قرار است ایران از منافع اقتصادی برجام هیچ دستاوردی نداشته باشد، بنابراین حضور ایران در برجام جز تأمین منافع و خواسته طرف مقابل هیچ دستاوردی برای کشورمان برمقان نخواهد داشت. اروپا در همسایگی غرب آسیا است و امنیت اروپا با امنیت در این منطقه ارتباط مستقیمی دارد و حالا این اروپا است که باید باور کند، باید با حفظ برجام برای امنیت آتی خود هزینه پرداخت کند. این بحث رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر مسعود گودرزی هستیم، نماینده مجلس و کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی برنامه امروز ما هستن. سلام به شما و عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما. در خدمت شما هستم
آقای دکتر. کاسه صبر ایران لبریز شده، این جمله برای اروپا و کل جهان در مسئله برجام دقیقاً از نظر شما چه پیامی رو داره؟
ببینید، ما در خصوص برجام وارد توافق چند جانبه‌ای شدیم که قرار بود طرفین به تعهدات خودشون عمل بکنن. ندیدیم همکاری‌های عملی از اتحادیه اروپا و اخیراً این مکانیسم مالی هم که تعریف کردن هنوز در عمل خوب چیزی انجام نشده. به این خاطر ما نگران از این اتحادیه موضوع هستیم. اما آنچه که ما انتظار داریم از کشورهای اروپایی این هست که این مکانیزمی رو که تعریف میکنن برای اجرایی شدنش هم سرعت عمل بیشتری داده بشه و هم به تعهداتی که ما در برجام با اونها بستیم و ما به تعهداتمون عمل کردیم متقابلا اروپا هم به تعهداتش عمل بکنه تا در برجام منهای آمریکا این توافقات زمین نمون.
آقای دکتر، یکی از شنوندگان ما آقای مهدوی از اصفهان با شماره 0913 سه رقم آخر 123 این سوال رو مطرح کردن که اروپا با معطل کردن تعهدات برجامی خودش به خودش یا به دنیا یا به ایران در حال اثبات ناتوانی در مقابل امریکاست و یا از ابتدا سناریو این بوده که امریکا از برجام خارج بشه و اروپا با معطل کردن ایران در میانه راه به سمت آغاز فشارهای دیگه از جمله برنامه دفاعی و یا فشارهای تحریم‌های اقتصادی بپردازه.
خب اروپا رفتارهایی نشون داده که در این شرایط اخیر چندان تابع آمریکا نیست مثل گذشته، پرایت فعلی عوض شده. صحت ادعای بحث ما در مورد اول اینه که در نشست شورای امنیت و در نشست ورشو مواضع اروپا نشون دهنده این بود که در مسائل سیاست خارجی تابع محض نیست. اما در حوزه مسئله‌ای که ما خود ما داریم، حوزه برجام، می‌بینیم یک وقت کشی میشه و اون انتظار عملی که ما از اروپا یا داریم اینجا رو در این مورد مشاهده نمی‌کنیم.
آقای دکتر، ولی اون چیزی که ما از اروپایی‌ها تا به حال دیدیم نشونه ضعف و ناتوانی اونها بوده در برابر فشارهای آمریکا.
اروپای قبل از برجام و شاید زمانهای گذشته تر یک تبعیت مطلق داشت، نه تنها اروپا بلکه بعضی دیگر از کشورها.
خب پس کی میخوان همراه بشن؟
در حوزه جمهوری اسلامی ایران و در خصوصا بحث برجام من میخوام بگم که آن تبعیتی که مد نظر شماست الان ندارن، اما آن انتظاراتی هم که ما داریم تا الان برآورده نشده و به همین خاطر ما برای برجام یک فرصت باید مسئولین ما در نظر بگیرن تا اگر اروپایا به تعهد خودشون به صورت عملی انجام ندن، خب تقریبا همون هست که ما هم یه انتظار بیهوده است و قطعا آمریکایی ها در این زمینه این ناتوانیشون اثبات خواهد.
آقای دکتر، ما تا کی، تا چه زمانی باید منتظر بشینیم تا اقدام عملی از اتحادیه اروپا ببینیم؟
البته زمانی که باید از قبلا به اینها گفته میشد و شاید ما در خصوص این نگرانی هایی که داشتیم، خب نتیجهش همین بحث مکانیسم مالی شد. اما الان زمانش رو باید بگیم که اجرایی شدن این و تسریع در این زمان بشه برای ما زمانی که ما بتونیم اروپا بخواد به تعهداتش عمل بکنه و اگر بخواد این مسئله اطاله پیدا بکنه و به ماها و پول بکشه، قطعا نه برای جمهوری اسلامی ایران دیگه موندن در برجام منفعتی خواهد داشت و نه کشورهای اروپایی میتونن دیگه حلال مسائلی باشن که ما در برجام با هم توافق کردیم.
بله، البته دستگاه دیپلماسی هم همونطور که میدونید آقای ظریف هم اشاره کردن که کاسه صبر ما در حال لبریز شدنه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مسعود گودرزی، نماینده مجلس و کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
گزارش بعدی ما رو بشنوید با این عنوان که پاشنه آشیل برگزیت برای خانم نخست وزیر.
4 هفته مانده به موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مخالفان و موافقان این طرح در این کشور برای هم اردوکشی کردند. در میانه این سردرگمی، دادستان و وزیر برگزیت انگلیس به سوی مقر اتحادیه اروپا در بروکسل شال و کلاه کرده تا با کدخدامنشی راهی برای خروج بی دردسر انگلیس از اتحادیه اروپا فراهم کنند. در این میان دردسر جدید ترزا می، نخست وزیر این کشور، خودش قوز بالا قوز سیاسی دیگری برای او شده. روزنامه ایندیپندنت در همین باره نوشت:
دولت انگلیس اعلام کرده مبلغ 1,600,000,000 پوند برای کمک به شهرهای با رشد اقتصادی کمتر اختصاص می‌دهد، اما در واقع تخصیص این اعتبار با هدف متقاعد کردن نمایندگان حزب کارگر به حمایت از توافق جدایی انگلیس از اروپا بود.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و جریان مخالف دولت ترزا می که آتشش حسابی تند است، در پارلمان این کشور صدای مخالفت با برگزیت را حسابی بلند کرده.
فقر کودکان بالا رفته، اقشار مردم فقیرتر می شوند، اما ثروتمندان پولدارتر شدند. روش دولت جاری در جدایی از اتحادیه اروپا شرایط را بدتر کرده. آیا این همه بی‌عدالتی نخست وزیر را به خود نمی آورد؟
اما در آن سوی این رینگ سیاسی، خانم نخست وزیر حزب مخالف را دقیقاً به همان چیزی متهم کرده که خودش از سوی آنها به آن متهم شده.
درآمد فقیران به بالاترین میزان رسیده، مالیات بر درآمد قشرهای کم درآمد کاهش پیدا کرده، مالیات بر سوخت بالا نرفته، همیشه مردم طبقه پایین هزینه سیاست‌های حزب کارگر را داده.
البته اردوکشی‌ها به سیاسیون ختم نشده و تظاهرات مخالفان و هواداران برگزیت در کف خیابان‌های این کشور خودش حکایت دیگری شده. از یک مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بشنوید.
جدایی از اتحادیه اروپا برای بریتانیا فاجعه باره. ما با بودن در اتحادیه اروپا سود می‌بریم. مشکلات این کشور در حوزه اقتصادی و اجتماعی هنوز جدا نشده آشکار شده.
و در مقابل این گفته‌های یکی از موافقان این طرح است.
خواست اصلی ما اینه که بر اساس نتیجه همه‌پرسی عمل و انگلیس از اتحادیه اروپا خارج بشه. اگر دولت به این خواست ما عمل نکنه، ضمن اینکه دموکراسی رو زیر سوال برده، این خطر رو هم ایجاد کرده که مردم به نافرمانی اجتماعی و اقدامات خشونتبار دست بزنند.
البته برخی چهره‌های دانشگاهی هم معتقدند اصل ماجرا عدم توانایی دولت است. آلن واگر، پژوهشگر دانشگاه کینگز کالج لندن:
مشکل اینه که دولت قادر به اجرای رأی مردم نیست و در تصمیم گیری سردرگم شده. این وضع نه مطلوب هواداران خروج، نه مخالفان خروج.
به هر حال هرچه باشد، تا یک ماه دیگر باید تمام شود و الا ادامه دار شدن موضوع برگزیت برای دولت مردان انگلیسی هزینه های مادی و سیاسی فراوان به دنبال خواهد داشت.
با تحلیلگران
شاخوشانه کشیدن امریکا برای امریکای لاتین، با وجود اینکه سالهاست از طرف بسیاری از ملت‌های این منطقه در مقابلش ایستادگی می‌شود، همچنان ادامه دارد. نکته قابل تأمل اظهارات مقامات امریکایی در مقابل موج گسترده انتقادات جهانی از دخالت در این منطقه، به ویژه در حال حاضر در ونزوئلا است، که میگوید ما حق داریم دخالت کنیم. جان بولتون، مشاور جنگ طلب امنیت ملی کاخ سفید، میگوید که واشنگتن حق دارد در امور ونزوئلا دخالت کند. جان بولتون با اشاره به آنچه دکترین مونرو خوانده میشود، به صراحت امریکای لاتین را حیات خلوت واشنگتن دانسته است. جان بولتون در اظهار نظر عجیب دولت نیکاراگوئه را نیز تهدید به سقوط کرده است. خبرگزاری المیادین:
همبستگی کشورهای آمریکای لاتین در برابر استعمارگری آمریکا و نیز حمایت آنها از ونزوئلا در برابر تهدیدات آمریکا نشان از پایان دوره استعمار و جنگ است. بعد از جنگ سرد، رفتار سیاست خارجی آمریکا بر طبق هژمون‌گرایی، دیپلماسی عمومی تهاجمی و گسترش نظامی‌گری شکل گرفت و یکجانبه‌گرایی این کشور موجب شد تا آمریکا بدون توجه به نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل، فرآورده‌های دموکراتیک و قوانین را زیر پا بگذارد و در امور داخلی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم دخالت کند. کشورهای آمریکای لاتین با توجه به استعمارگری آمریکا و نیز دخالت در امور داخلیشان در برابر استعمارگری آمریکا، پیمانها و اتحادیه‌های متعددی را ایجاد کردند. ایالات متحده از راه‌های بسیار سعی کرد اتحاد کشورهای آمریکای لاتین را از بین ببرد، اما تاکنون قانون راهی از پیش نبرده است. بعد از کوبا اکنون نوبت به ونزوئلا است تا به آمریکا ثابت شود که اعمال فشار، تحریم و تهدید باعث شکست این کشورها نمی شود. در نتیجه ضربه شدیدی بر وجهه و پرستیژ مخدوش شده آمریکا وارد می شود. این مسئله با روی کار آمدن ترامپ آشکارتر شده. سیاست های امپریالیستی ترامپ در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در آمریکای لاتین با موضع تند دیگر کشورهای جهان مواجه شده است.
نتایج نظرسنجی جدید مؤسسه پیو نشان می‌دهد وجهه آمریکا بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به شدت در سراسر جهان افت کرده و بسیاری از مردم در کشورهای دیگر اعتمادی به توانایی وی برای رهبری آمریکا ندارند و این در تلاش ناموفق آمریکا برای جلب نظر نظامیان ونزوئلایی برای کودتای نظامی علیه دولت این کشور کاملا مشهود بوده است. شبکه خبری راشا تودی.
مواضع مداخله جویانه آمریکا درباره ونزوئلا محکوم است، زیرا دولت این کشور در یک فرایند کاملا دموکراتیک و با آرای مردم به قدرت رسیده و دخالت‌های آمریکا زندگی عادی مردم ونزوئلا را به شدت دچار تنگنا و ناامنی کرده است. اظهارات مقامات آمریکایی از جمله جان بولتون غیرقانونی و توهینی به همه کشورهای آمریکای لاتینه و این را آن دسته از کشورهایی که در این کودتا علیه ونزوئلا در منطقه آمریکای لاتین با آمریکا همراهی کردن باید بدانند.
پایگاه اینترنتی اویل پرایس در تحلیلی به قلم نیک کنینگهام با تاکید بر اینکه تحریم نفت آمریکا علیه ونزوئلا و تلاش دولت ترامپ برای براندازی دولت ونزوئلا از طریق قرار دادن شرکت نفت ونزوئلا در اختیار مخالفان تا کنون با شکست مواجه شده و موفق نبوده است اینطور نوشته:
دولت آمریکا تلاش میکنه تا کنترل شرکت نفتی سینکو واقع در آمریکا را در دستان خوان گایدو و رهبر مخالفان ونزوئلا قرار بده. این شرکت یکی از بزرگترین جوایزی است که آمریکا تلاش کرده تا به عنوان بخشی از کمپین آمریکایی برای تغییر رژیم در ونزوئلا آن را از مادورو پس بگیرد که منبع اصلی درآمد برای دولت ونزوئلا است. دولت ترامپ طلبکاران را که مانند لاشخورها در اطراف سیکو تجمع کردند و در بحبوحه هرج و مرج سیاسی آماده دریافت بدهی هستند از اقدام کردن برحذر داشته تا آن را برای گوایدو حفظ کنند و پس از برکناری مادورو بتواند منبع درآمدی برای دولت نوپا فراهم کند. دولت ونزوئلا تاکنون در برابر فشار مخالفان دولت آمریکا و حملات سیاسی مشترک از سوی دولت‌ها در اکثر کشورهای آمریکای لاتین و اروپا مقاومت کرده و دوام آورده. مطمئناً دولت ترامپ تصمیم می‌گیره به منظور تلاش برای سرنگونی دولت مادورو وضعیت را پرتنش کنه، اما تاکنون تحریم نفتی موفق نبوده است.
دوستان عزیز، در این مورد گفتگو می‌کنم با آقای دکتر منصور معظمی، کارشناس مسائل آمریکای لاتین، که میهمان تلفنی برنامه امروز جهان سیاست هستند. سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما.
آقای دکتر، اظهارات جان بولتون و اینکه آمریکای لاتین رو حیات خلوت واشنگتن نامیده و حتی برخی از کشورهای این بخش رو به حمله نظامی و سقوط و کودتا هم تهدید کرده، از نظر شما نشون دهنده چی است؟ آیا آمریکا همچنان تهدید و تحریم رو ابزاری کارآمد برای تحت سلطه گرفتن آمریکای لاتین میدونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من معتقد نیستم آمریکای لاتین حیات خلوت آمریکایی است. بله، در یک مقطعی بود امریکا دنبال بازگشت به گذشته است. به دنبال این استراتژی هست که این رفتارهای غیر متمدنانه رو از خودش بروز میده. ببینید، این کلمات و این لحن ادبیات آقای بولتون خیلی خلاف عرف دیپلماتیک و کوچه بازاری است. بالاخره در کشوری که رئیس جمهورش از مجاری رسمی آرای انتخاباتی انتخاب شده، میان کسی رو در مقابلش قرار میده. یعنی ما اگر قرار شد که جهان بره به سمت این شیوه ها، وقت به طور قطع و یقین شاهد یک بی‌ثباتی، تزلزل و ناامنی شدید در جهان روبرو خواهیم بود و این بسیار بدعت خطرناکیست.
منظور من این هست که چرا امریکا دست از سر امریکای لاتین بر نمی‌داره و دائما به دنبال تنش آفرینی و کودتا در داخل این کشور هست؟
به دنبال برگشت به گذشته است، به دنبال برگشت به اقتدار سابقه. شما الان رفتار آرژانتین رو نگاه کنید، کولومبیا رو نگاه کنید، برزیل رو حتی نگاه کنید، که بالاخره این تفکری هست که حمایت کردن امریکایی‌ها و یه بخشیش هم به خاطر مشکلات و مسائل اقتصادی باعث شده که مردم فکر کنند که حل مسائلشون از این طریق بهتر میشه.
آقای دکتر، از نظر شما چرا امریکا به دنبال امریکای لاتین هست؟ آیا منافعی اونجا هست که به دنبال اون باشه؟
شما همین ونزوئلا رو که تو سوالتون اشاره کردید، کشور ونزوئلا بزرگترین مخازن نفتی جهان رو داره. ونزوئلا از نظر حجم مخازن نفتی توی دنیا اوله، بعد عربستان سعودی است. دیگه چه سرمایه از این؟ یه جمعیت حدود ارز کنم 400 میلیون نفر توی منطقه هستن. به واقع مزیت سومی که امریکایی ها دنبالش هستن، به لحاظ منابع طبیعی بسیار بسیار غنی هستن. امتیاز چهارمی که امریکایی ها به دنبال دستیابش هستن، موقعیت ژئوستراتژیکش هست که برای امریکایی ها قابل توجه هست.
مالی
که این یه بازار قابل توجهی برای امریکایی‌ها خواهد بود که خیلی کمک میکنه به که بتونن فردا صادراتشون رو اضافه بکنن، منابعی که خودشون برای توسعه اقتصادیشون لازم هست از اونجا بردارن بیارن، به خصوص تو یکی حوزه انرژی، دوم هم تو حوزه کشاورزی. مجموعه امریکای لاتین یک مجموعه هست که پر از فرصت هاست و اینا بالاخره به دنبال این هستن که دستیابی پیدا کنند به این فرصت ها.
همینطوری در واقع امریکا به دنبال این هست که اتحاد کشورهای امریکای لاتین رو از بین ببره. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر منصور معظمی، کارشناس مسائل امریکای لاتین، که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش
میکنم.
شما
خداحافظی میکنم.
شنوندگانتون روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. شما هم میتونید نظرتون رو در مورد اظهارات جنگ طلبانه مقامات امریکایی در مورد امریکای لاتین به شماره پیامگیر 30900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
و آخرین گزارش برنامه ما در مورد جنگ‌های تجاری دو جانبه جدید آمریکا با متحدانش است. بشنوید.
آمریکا و جنگ‌های تجاری دو جانبه جدید با متحدان این کشور حالا تنش‌آفرینی‌های آمریکا در سطح جهان را به اوج خود رسانده است. هنوز تبعات شدید جنگ تجاری با متحدین اروپایی و البته رقیب اصلی‌اش یعنی چین به اتمام نرسیده که باز هم تحریم‌ها علیه روسیه برای یک سال دیگر تمدید شد و هند و ترکیه هم از ترکش‌های تصمیمات تجاری جدید ترامپ در امان نماندند. واکنش‌ها در کشور روسیه در این زمینه زیاد بود. شبکه خبری راشا تودی.
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های مسکو را تهدیدی علیه امنیت آمریکا می‌داند. این تحریم‌ها توسط اوباما و بعد از ماجرای اوکراین و کریمه ضد روسیه وضع شدند.
این تنش‌آفرینی جدید اقتصادی فقط شامل حال روسیه نشده است. رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره از پایان تعرفه ترجیحی یکسانی تعرفه گمرکی برای کالاهای مشابه هندی خبر داده است. دولت ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد آمریکا به توافقنامه‌های تجارت ترجیحی با هند و ترکیه پایان خواهد داد، زیرا این دو قدرت جهان دیگر به معیارهایی که امکان بهره‌مندی آنها را از این برنامه فراهم کند احترام نمی‌گذارند. خبرگزاری فرانسه از واشنگتن.
دولت آمریکا قصد دارد هند و ترکیه را از جایگاه ممتازشان در خصوص توافقنامه‌های تجاری ترجیحی محروم کند و همین مسئله نشان می‌دهد که دو جنگ جدید تجاری را آغاز کرده است. کاخ سفید چند ماهی است که ترکیه و هند را هدف قرار داده است. هند به امریکا اطمینان کافی را نداده که دسترسی برابر و منطقی به بازارهای خود را در بخش‌های مختلف برای امریکا فراهم خواهد کرد.
به چالش کشیدن تجارت ترجیحی ترکیه با آمریکا اما دلیل دیگری دارد. آمریکا میگوید توسعه اقتصادی ترکیه به اندازه ایست که برای دسترسی ترجیحی به بازار آمریکا که برای کشورهای در حال توسعه محفوظ است دیگر واجد شرایط نیست. کاخ سفید در بیانیه اینطور اعلام کرده است.
آمریکا در سال 2017 در قالب برنامه توافق تجاری ترجیحی 1.660 میلیارد دلار محصولات ترکیه را وارد کشور کرد. در طول 4 نیم دهک ترکیه از جایگاه تجارت ترجیحی آمریکا با کشورهای در حال توسعه برخوردار بود، اقتصاد این کشور توسعه یافت و تنوع پیدا کرد. سطح درآمد ساکنان ترکیه بالا رفته و میزان فقر در این کشور کاهش پیدا کرد.
آنکارا در واکنش به تعرفه‌های مجازات آمریکا بر آهن و آلومینیوم، تعرفه‌های گمرکی اضافی برای 1,780,000,000 دلار واردات آمریکایی وضع کرده. به نوشته مطبوعات آمریکایی، به نظر می‌رسد اعلام این خبر از سوی دولت آمریکا مهر تاییدی بر راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشد که در زمینه تجارت مذاکرات دشواری را با شرکای خود آغاز کرده. در این مورد می‌توان به زورآزمایی آمریکا با چین از ماه‌ها پیش اشاره کرد که گفته می‌شود در آستانه تنش زدایی است. جنگ تجاری آمریکا و چین هر ماه 1,400,000,000 دلار به اقتصاد آمریکا ضربه وارد می‌کند.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2400 آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. عصر بسیار خوب و دلچسبی رو براتون آرزو داریم. یادمون باشه زندگی اونقدر طولانی نیست که بخوایم هر روز مهربون بودنمون رو به فردا موکول کنیم. دست نه همیشه برای زدن است و نه برای مشت شدن. دست کارهای دیگری هم میتواند بکند، میتواند ببخشد، میتواند نوازش کند و میتواند احساس را منتقل کند. گاهی چشم ها به سوی دست توست. دستت را دست کم نگیر دوست من. گاهی تمام آن چیزی که یک شخص می‌خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او. از پیش بردن دست‌هایمان برای گرفتن دست دیگران دریغ نکنید.
خیلی ممنونیم از این که همچنان ما رو همراهی میکنید. من و همکارانم سرشار از انرژی تا ساعت 10 شب در کنار شما عزیزان خواهیم بود. شما صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید.